أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بحث در رابطه با روایات خیار مجلس بود و استدلال به این روایات بر لزوم معاطات. گفتیم برای اینکه در این روایات حضرت امام سه تقریب فرمودن و بر هر سه تقریب هم اشکال کردن. تقریب اول تمسک به مدلول التزامی ثبوت خیار در بیع، زیرا که جعل خیار در بیع جائز لغو است، پس از جعل خیار استفاده میشه که بیع لازم است حسب طبعش. تقریب دوم مفهوم غایت است. تقریب سوم اطلاق زیل است. فاذا افترقا وجب البيع. بعدشون اشکالی بر تقریب اول فرمودند که این اشکال در حقیقت اگر تام شد هر سه تقریب را از بین میبره، و اون اینکه خود همین لغویت جعل خیار برای بیع جائز قرینه میشود بر اینکه مقصود از بیع خصوص بیع لازم است. تقیید خورده البیعان به خصوص بیع لازم. پس اگر شک کنیم در بیع آیا جائز است یا لازم است، تمسک به مدلول مطابقی البیعان بالخیار در اونجا نمیتونیم بکنیم، چون شبهه مصداقیه میشه. قهرن این اشکال اگر تام شد گفتیم بر هر سه تقریب وارده، زیرا دیگه موضوع صدر وقتیش مخصوص شد به بیع لازم، دیگه موضوع مفهوم و موضوع زیل و اطلاق زیل همه مقید می شوند به بیع لازم. و با شک در لزوم و جواز تمسک به هیچ یک از این سه تقریب نمی شه کرد. ولی این مناقشه عرض کردیم که تام نیست، زیرا که لغویت در صورتی مقید اطلاق لفظ و مقید موضوع مطلق و عام میگرده که ما اون لغویت علی کل تقدیرن باشه، اما اگر لغویت علی تقدیری باشه که اون تقدیر مشکوکن فیه، مقتضای اطلاق تمسک به اون مدلول مطابقی است در اون مورد و به دلالت التزامی نفی اون تقدیر را میکنیم. در اینجا هم همینجور اطلاق احل البیعان بالخیار اقتضا دارد که هر بیعی درش خیار هست. لازمه این است که پس هر بیعی لازم است. بنابراین مقیدی در اینجا ما نداریم به این برهان لغویت. در صورتی برهان لغویت مقید است که ما بدونیم که در اونجا بعضی از بیوع جائز است. اما یعنی بدونیم که معاطات مثلا بیع جائز است، وقت میگیم اطلاق بیع البیعان بالخیار برای این بیعی که میدانیم جائز است لغو است، پس مقید میشه به غیر معاطات. اما فرض بر این است که ما شک داریم در این که آیا معاطات بیع جائز است یا بیع لازم، مقتضای اطلاق مدلول مطابقی ثبوت خیار است در این معاطات. لازمه ثبوت خیار این که لازم است نه جائز، پس اثبات میکنیم لازم را، چون دلیلی بر نفی لازم نداریم در اینجا و تمسک به عام در شبه مصداقیه نیست. این اولا. و ثانیا تمسک به عام در شبه مصداقیه در مخصصات لبی. اگر منفصل بود این مخصصات، تمسک به عام در شبه مصداقیه مخصص لبی یا مطلقا جائز است، یا علا تفصیل بین جایی که مخصص لبی عنوانی را که خارج کرده یک موضوع خارجی باشه از قبیل فاسق مثلا، یا لعن الله بنی امیه قاطبتا الا المؤمنین منهم. این الا المؤمنین مخصصش لبیست، از باب این که ما میدونیم مؤمن جایز اللعن نیست مثلا، بنابراین این مخصص لبی بنی امیه مؤمن را خارج کرده. اگر شک کنیم که فلان شخص از بنی امیه مؤمن است یا مؤمن نیست، خب اونجا گفته شده است به مرحوم شیخ اشاره کردن، بعضی از اصولیین هم قبول کردن که توسک به عام در این شبهه میشه کرد. بگیم لعن الله بنی امیه قاطبتا تمام بنی امیه را گرفته الا اونی که یقینا مؤمن است. در اینجا بحث هست که آیا این تمسک صحیح هست یا تمسک نیست. اما بعضی جاها عام مخصص عنوانی را که خارج کرده خودش فی نفسه شبهه حکمیه است. مانند اینجا بیع لازم و بیع جائز که ما شک داریم درش آیا این بیع معاطات بیع لازم است یا بیع جائز، بنابر این که البیعان بالخیار موضوعش بیع لازم باشه، لزوم و جواز خودش حکم شرعی است. پس شبهه مصداقی عام فی نفسه شبهه حکمی است، نسبتش به مولا و عبد علی حد سواء نیست. در این چنین شبهاتی که این چنین شبهات مصداقیه عمومات که فی خود اون شبهه مصداقیه گرچه نسبت به حکم عام شبهه موضوعی است، ولی خود اون موضوع مشتبه و مشکوک حکمی است از احکام که لزوم باشه در اینجا، لزوم و جواز. در این چنین جایی تمسک به عام در شبهه مصداقیه هم جایز است، بنابر تفصیلی که در بحث اصول اونجا بحث شده است. خب این اشکال اول که گفتیم، این اشکال اگر تام شد تمام سه تقریب را از بین میبره، گرچه ایشون فقط این اشکال را در تقریب اول و شاید تقریب سوم وارد کردن. و اما اشکال بر تقریب دوم، تمسک به مفهوم و همچنین تمسک به اطلاق ذیل که گفته شد مفهوم در اینجا نفی میکند وجوب، نفی میکند شخص حکم من مغیارا، که عبارت است از جعل خیار مجلس. خیار مجلس ادفتح مالم یفترقا، مرتفع میشود به افتراق. مفهوم غایت بیش از انتفاع شخص حکم نیست، انتفاع سنخ حکم را نمیرسونه. پس منافات نداره برای اینکه یک خیاری یا یک جوازی بعد از افتراق هم باشه، نه به عنوان خیار مجلس، به عنوان جواز مثلا حکمی، جواز معاطات. غایت مفهومش عبارت است از انتفاع شخص حکم. همچنین اطلاق ذیل را هم به همین مناقشه ایشون درش مناقشه فرمودن، برای اینکه اذا افترق واجب البيع هم باز این مقید میشه به این منظور ازش وجبه از حیث اون چی که خیار داشت، که عبارت از خیار مجلس است. این تصریح به همون مفهوم، چیز دیگری نیست. فاذا افترق واجب البيع ارتفع خيار المجلس، از اون حیث وجب نه از کل حیث. پس منافات با ثبوت جواز یا مثلا خیار دیگری به سبب دیگری نداره. این مناقشه باز هم قابل بحث و بررسی است، زیرا اولا این مناقشه در صورتی تمام است که ما بگیم این روایات البیعان بالخیار در مقام بیان تنها جعل خیار مجلس است برای بیع، در صورتی که این گونه نیست. روایات البیعان بالخیار ما لم یفترقا فاذا افترقا وجب البیع در مقام بیان وجوب لزوم بیع هم هست، فاذا افترقا وجب البیع، که انهو این روایات منظور اصلیش بیان لزوم بیع است ولی بعد از افتراق، یا من در مقام بیان هر دو حکم است علی الاقل، جور نیست که تنها در مقام بیان جعل خیار مجلس است. به هر دو طرف قضیه نظر داره این روایات، هم در مقام بیانه، بلکه اون چه که بیشتر روایات در مقام بیانش است در مقام بیان این است که این بیع لازم میشه به مجرد افتراق و دیگه حق فسخ نداره، دیگه امکان رجوع نیست برای طرفین. اذا افترقا وجب البيع، این اذا افترقا وجب البيع یا خودش منظور اصلی این روایات یا یکی از دو منظور اصلی است، یعنی روایات ناظر به هر دو طرفه، هم به وجوب و لزوم معامله بعد از افتراق و هم به مثلا امکان فسخ و امکان رجوع و خیار مجلس قبل از افتراق از مجلس. اگر روایات تنها در مقام بیان جعل خیار بود، وجوب بیع را در مقام بیانش نبود، وقت این مطلب معقوله که این ناظر به این حکم است و وقتی مغیا حکم را مغیا کرد به غایتی، آنچه که ثابت میشه از مفهوم انتفاع شخص این حکم است نه بیشتر. ولی چون در مقام بیان هر دو جهت است، هم جواز رجوع قبل از افتراق و هم عدم جواز رجوع بعد از افتراق، مخصوصا در اون روایاتی که تصریح شده است به این قسمت، مثل صحیح حلبی فاذا افترقا وجب البيع، وجب البيع یعنی لازم البيع، بيع واجب میشه به افتراق، واجب میشه بيع و لازم میشه بيع. حمل این وجب البيع بر این که بیان در مقام بیان وجوب حیثی است، وجوب از حیث اون خیار، این خیلی خلاف ظاهره. اینجا در مقام بیان این است که به مجرد افتراق این به لازم میگرده دیگه. از
همه افتراق مدخلیت
نمیمسن، بیان بله ممکن نگفتی مدخلیت نداره، منافات نداره، ممکن نگفتی مدخلیت نداره. در مقام بیان این است که بی بعد از افتراق لازمه، قبل از افتراق در حین مجلس هنوز حق رجوع داره، این دو نفر حق رجوع دارن. در مقام
در لازم است از اون جهت که خیار مجلس
و بعد از خلاف ظاهره. این در صورتی است که فقط میخواد خیار رو بیان کنه. اگر روایات فقط میخواست خیار مجلس رو بیان کنه به وجوب و لزوم به و اینکه به معامله ایست لازم نظر نداشته اصلا، این حرف جا داره. اما اینطور نیست، با تصریح به اینکه فاذا افترقا وجب البيع چه فرق میکنه؟ فاذا افترقا وجب البيع یا البيعان بالخيار چطور شد؟ صد رو میگی در مقام بیان خیاره، زید رو میگی در مقام بیان وجوب نیست. خب هر دو تصریحه، هر دو در مقام بیانه، هر دو جمله در مقام بیانه. پس هم در مقام به عبارت اخرى در مقام بیان اینه که بایع قبل از اینکه از مجلس بلند بشه حق رجوع داره، به مجرد اینکه بلند شد دیگه حق نداره، بایستی ملزم بشه ببه. در مقام بیان اینم هست. وقتی در مقام بیان این شد، پس داله بر این است که بیع به حسب طبع خودش ملزمه، معامله لازمه است و به مجرد بلند شدن از مجلس دیگه حق رجوع نداره، بلکه این طرف بیشتر مورد نظره تا مخصوصا در اون روایتی که میگه فقام ابی، در یکی از روایت آمده بعد از اینکه بیع کرد امام بلند شد چند قدم راه رفت، پرسیدم چرا این کار کردید؟ گفت تا اینکه بیع لازم بشه، دیگه حق رجوع نداشته باشه. او در مقام بیان لزوم از بعد از افتراق، اگر این قسمت بیشتر مورد نظر نباشه، قطعا کمتر از قبل از افتراق مورد نظر امام و مورد نظر شارع نیست. پس این روایات در مقام بیان هر دو قسمت علی اقل تقدیر، در مقام بیان این است که بیع قبل از خروج از مجلس حق رجوع هست، میتونه برگرده مثلا هنوز که انه تمام نشده بیع. از کی بیع شروع میشه و دیگه نمیشه کاری کرد؟ از حین افتراق. اینم در مقام بیانشه که از کی نمیشه دیگه کاری کرد و واجب میشه به و مستوجب میشه به اصطلاح و ملزم میشه، طرفان ملزم میشن به بیع. اینم در مقام بیانشه. وقتی در مقام بیان شد، حمل وجب بر وجب من حیث، این دیگه خیلی خلاف ظاهره، این تأویلی است که قابل قبول نیست. این اولا. ثانیا، اجازه بدید مناقشه خلاص بشه بعد. ثانیا اینکه ما بنابر اینکه حالا فرض کنیم فقط و در مقام بیان خیار البیعان بالخیار ما لم یفترقا، فقط در مقام بیان جعل خیار فی مثلا فی البیع خیار المجلس ما دام فی المجلس، در مقام بیان خیار فقط اینجوری بیان کنه، اصلا نظری به لزوم و جواز بیع نداره. در این حال که اگر ما فرض کنیم ناظر به بیان خیاره، باز هم در اینجا بالخصوص غایت مفهوم داره، مفهوم کلی داره، دال بر انتفاع سنخ حکمه. حتی اگر در جاهای دیگر غایت مفهوم نداشته باشه، چرا؟ به جهت اینکه در مفهوم غایت و در مفهوم وصف اونجا درست است، ثابت شده است در علم اصول که دال بر انتفاع جزء، انتفاع شخص حکمه، دال بر انتفاع سنخ حکم نیست. ولی یعنی انتفاع غایت دال بر انتفاع شخص حکمه، انتفاع وصف دال بر انتفاع شخص حکمه، و این منافات نداره با اینکه یه حکم دیگری به وصف به عنوان دیگری به شکل دیگری ثابت بشه در این مورد. ولی مفهوم وصف و غایت دارای، در همون بحث اصول هم ثابت شد، دارای مفهوم جزئی است نه مفهوم کلی. سنخ حکم را که مراد از مفهوم هم همونه، سنخ حکم را نفی نمی کنه، ولی ظهور در احترازیت داره و ظهور در احترازیت و دخالت، دخالت اون غایت در حکم یا دخالت وصف در موضوع، این ظهور در احترازیت موجب یک مفهوم جزئی میشه، یعنی سالبه جزئیه رو داره، سالبه کلیه رو نداره که مفهوم است، ولی سالبه جزئیه رو داره. وقتی میگه مثلا اکرم العالم العادل، کلمه عادل داله بر اینکه هر عالم غیر عادلی واجب الاکرام نیست، نداره، این سالبه کلی است. ولی داله بر این هست که عالم غیر عادل فی الجمله وجوب اکرام نداره، اینو میگیم سالبه جزئیه. یعنی اینجوری نیست که هر عالمی واجب الاکرام باشه، چه عادل چه غیر عادل، چون اگر اینجوری بود کلمه عادل دیگه لغو لغو بود. فی الجمله بعضی از علما واجب الاکرام نیستن، ممکنه بعضی از علمای غیر عدول، بعضی از علمای غیر عدول واجب الاکرام نیستن، ولی همشون لازم نیست واجب الاکرام باشن. شاید مثلا عالم غیر عادلی که مثلا بر والدینم انجام بده، او هم واجب الاکرام باشه. عالم غیر عادلی که مثلا خدمتی به مردم بکنه، اونم واجب الاکرام باشه. و دال بر انتفاع سنخ حکم و کلی حکم و اینکه عالم غیر عادل مطلقا واجب الاکرام نیست، که این مفهوم اصطلاحی است، این دلالت رو نداره، نه وصف نه غایت، ولی هم وصف هم غایت دلالت بر مفهوم جزئی دارن. مفهوم جزئی یعنی چه؟ یعنی دال بر این هستن که موصوف بدون وصف همه جا موضوع حکم نیست، و الا قید وصف لغو. اینجوری نیست که عالم همه جا واجب الاکرام باشه، یعنی چه عادل، عادلی که خودش گفت، غیر عادل هم همه افرادش واجب الاکرام باشن، پس کلمه عادل دیگه لغو اردنش. ولی جا میگن این دیگه مفهوم هم نیست در حقیقت، این همون احترازیت قیوده. قید عادل که آورده شده در کلام میبایست یه محترزان عنهی داشته باشه که فل جمله، ولو بعضی از علمای غیر عدول فل جمله بعضی هاشون واجب الاکرام نیستن، و الا این از احترازیت میفته کلمه عادل، یعنی به عادل از هیچ چیزی احتراز نکرده، چون تمام افراد علما واجب الاکرام هستن، وزی چرا عادل را بود؟ این خلاف اون قانون احترازیت و قیوده. این بیان در غایت هم هست، همون جا هم گفته شده که هم غایت هم وصف هر دو مفهوم به نحو سالبه جزئیه داره، نه به نحو سالبه کلیه. یعنی انتفاع دال است بر این که این حکم اینجوری نیست که چه وصف باشه چه وصف نباشه این حکم هستش، والا وصف لغوه، چه غایت باشه چه غایت نباشه این حکم هستش، پس غایت اصلا لغوه، چرا مهیا کرد شخص حکم را به این غایت؟ حالا که اگر غایت هم نباشه همیشه این حکم هستش، غایت لغوه. حالا که اگر وصف هم نباشه همیشه حکم وجوب اکرام عالم هستش، ذکر عادل دیگه لغوه. این معنای مفهوم جزئی است. او وقت مفهوم جزئی در اینجا مساوق با مفهوم کلی است، یعنی مساوق با مقصود مستدل، کافی است برای مستدل این مطلب که بگه در اینجا که گفته ما لم یفترقا وجب البیع، البیع آن بالخیار، ما لم یفترقا البیع فیه خیار المجلس، ما لم یفترقا دال بر این که این بیع به طبعه جائز نیست، چون اگر جائز بود دیگه افتراق به هیچ وجهی دخیل نبود در خیار. افتراق چه باشه چه نباشه در بیع جائز، همیشه چه افتراق باشه چه نباشه تا آخر، از اول بیع تا آخر بیع جواز هست، یعنی حق خیار هست، حق فسخ هست. خیلی خوب، بنابراین کلمه افتراق دیگه به هیچ وجهی دخیل در جواز و حق استرداد نخواهد بود و آوردنش دیگه لغوه. درست قید شخص خیار مجلسه، ولی این هم نبود در تمام حالات، چه در مجلس چه قبل از افتراق چه بعد از افتراق، خیار مجلس چه بود چه نبود، همیشه این جایز بود برش فسخ و حق استرداد داشت. ولی خب در این چنین جایی دیگه ما لم یفترقا لغوه، لغوه، یعنی هیچ گونه احترازیتی حتی یک جایی که ما بتونیم پیدا کنیم این بیع جائز یه جایی لازم بشه دیگه نداریم، و این خلاف مفهوم سالبه جزئیه است. پس بنابراین در موارد غایت و در موارد شرط اگر همچنانچه مفهومش مفهوم انتفاع شخص حکم باشه، دال بر سالبه جزئیه هست، و سالبه جزئیه در اینجا مستلزم لزومه، چون معناش اینه که این معامله بالاخره در یه جایی لازم بایستی بشه، معاطات در یه جایی لازمه، اینجوری نیست که همیشه جایز باشه، این یه جایی فی الجمله لازمه مسابقه با لزوم معامله است، چون کجاست اون جایی که لازمه؟ معامله ای که جایزه هیچ جا لازم نیست، معامله ای که جایزه است معاطات اگر به جایز بود دیگه هیچ جا لازم نیست، در هیچ جای حالت لزوم نداره این معامله، در صورتی که این مادم یفترقا دال است بر این که فل جمله بعضی جاها لازمه این معامله و این سالبه جزئی است، مفهوم جزئی است و مفهوم جزئی در اینجا مساوق با لزوم معاطاته، مساوق با لزوم بیع است، پس باز هم ثابت میشه لزوم. بنابراین به این ترتیب ثابت میشه که البیعان بالخیار مالم یفترقا دال بر لزوم به حسب طبع بیع، دال بر این هست که بیع به حسب طبعش لازمه و اینجوری نیست که بیع ذاتاً جائز باشه، از عقود جائزه باشه، اگه از عقود جائزه بود دیگه به جعل خیار و تقیید این خیار و جواز رجوع به افتراق و عدم افتراق دیگه لغو لغو میشه، هیچ گونه احترازیتی نخواهد داشت. این داله بر لزوم به حسب طبعه، به اضافه اون جواب اول که جواب مهمتر از جواب دومه و اون این که فاید افترقا وجب البی، حمل وجب البی بر حکم حیثی خلاف ظاهره با این که امام در مقام بیان لزوم معامله هم هست، لزوم بی هم هست. لزوم فی الجمله در باب معاطات در باب بیع مسابقه با لزوم به طبعه، چون فی الجمله معامله ای که ذاتن جائزه هیچ جا لزوم نداره، معاطات اگر ذاتن عقد جائز بود پس هیچ جا دیگه اگر جائز بود دیگه هیچ جا لزوم نداره، پس باستی یه جایی لزوم داشته باشه. اون معامله ای میتونه یه جایی لزوم داشته باشه، یه جای خیار که به حسب طبع خودش اون معامله لازم باشه، اگر لازم نبود بر حسب طبع، معامله‌ای که بر حسب طبعش لازمه ممکنه بعض وقت جائز باشه از باب جعل خیار، شرط خیار، تخلف مثلا شرط، تخلف وجه، عیب، صحت، از این مسائل اون میشه. اما معامله‌ای که ذاتاً جائزه این دیگه هیچ جا نداره لزوم، هیچ جایی نخواهیم پیدا کرد لزوم داشته باشه. اگر معاطات رو گفتیم بیع جائزی است، خب کجا دیگه لازم میشه؟ هیچ منشأی برای لزوم نیست، منشأ برای خیار هست در معاملات لازمه، ولی منشأ برای لزوم در معاملات جائزه دیگه نداریم. مثلا عقد عاریه که جائزه دیگه لزومی درش نیست. چرا؟ بحث در خصوص معاطاته، البیعان، البیعان در خصوص بیعه،
بیعه در خصوص بیع معاطاتی. اما از این که لا اجازه قبول بشه یا نشه، یعنی با لفظ باشه یا معاطاتی باشه،
خیلی
خوب این شد. این منافات باید نداره که یک نوع از این بیعه ها که معاطاتی هست این جایز باشه، یه نوعش هم که معاطاتی
نه منافات بناش از این نظر دیگه اطلاق داره، اطلاق از این نظر شمولیه. یعنی وقتی میگه البیعان بالخیار جعل خیار مجلس، میگه در تک تک بیع من جمله بیع معاطاتی، از این نظر دیگه عمومه، میگه هر بیعی تک تک هر بیعی درش خیار هست. خب و این خیار در هر بیعی که هست مقیاس به افتراق، افتراق غایت خیار در هر بیعه، نه غایت خیار در طبیعی بیع، اینجوری که نیست در بعض بیوع، غایت خیار در تک تک از بیع هست. یکی از این بیع بیع معاطاتی است، میگه بیع معاطاتی هم ما لم یفترقا خیار داره، این لم یفترقا در بیع معاطاتی لغو میشه. به عبارتون خود داله بر مفهوم جزئی میشه، نگیم لغو میشه، داله بر مفهوم جزئی میشه. مفهوم جزئیش اینه که بایستی پس این بیعی که درش خیار مغیای به عدم افتراق هست، این بیع به طبعه و به ذاته بایستی لازم باشه، چون یه جایی بایستی لزوم داشته باشه، ولا یمکن از این که لزوم داشته باشه مگر اینکه به طبعه لازم باشه. پس بنابراین مفهوم جزئی در اینجا کافیه برای ما برای اثبات
مفهوم جزئی
هستش، سرسر جزئی هستش. خب شاید بشه، نه این جواب دیگری بود، این جواب اوله. در جواب اول گفتیم بر این که اساسا این روایات در مقام بیان هر دو طرف قضیه است، هم وجوب بعد از افتراق و هم خیار و حق رد قبل از افتراق. و وجوب بعد از افتراق رو حمل کنیم بر وجوب حیثی، با اینکه منظور اصلی امام شاید این باشه، بلکه ظاهر روایات خیلی از روایات اینه که منظور اصلی اثبات لزوم بعد از افتراقه و اینکه بعد از افتراق دیگه حق استرداد نداره، این بگیم حق استرداد از نظر خیار مجلس نداره، این خیلی خلاف ظاهره.
سایر خیارات
غیر از خیار
مجلس خودش خیلی خاص
خب در جواب اول گفتیم برای که ناظر به وجوب بعد از افتراق هم هست، اینه مخواد بیان کنه، مخواد بگه اگر افتراق کردی دیگه حق رجوع ندارید.
رجوع چه نظر نداره؟ از همون نظر که توش افتراق مطرحه.
فإذا افترق واجب البيع يعني از حيث خيار المجلس وجب. اما شما ممکن از ده نظر دیگه میتونی چیز کنی. خب این خلاف این حمله بر حیثی بوده. چرا اتفاقا روایت هر دو رو با هم گفته؟ خب یکی از علائم قرائن بر اینکه این در مقام بیان وجوبه همینه که هر دو رو با هم گفته. با اینکه اگر در مقام بیان حیثی بود اون دیگه نمی آورد. روایات خیار مجلس خیار حیوان با همه. میگه البیعان في غير الحيوان بالخيار ما لم يفترقا فإذا افترقا وجب البيع وفي الحيوان بالخيار ثلاثة أيام. خود همین روایت هم روایت خیار حیوان هم این روایت خیار مجلسه. دلیل بر اینه که میخواد بیان این رو بکنه که کی بیع واجب میشه. در مقام بیان اینه که کی بیع واجب میشه و دیگه نمیشه طرفین فسخ کنند معامله را. پس بنابراین در مقام بیان وجوب فعلی است نه وجوب حیثی. اصلا منظور اصلی این روایات اینه که کی بیع واجب میشه و طرفین نمیتونن رجوع کنن. ولذا میگه اگر بیع حیوان بود تا سه روز واجب نیست، بعد از سه روز واجب میشه. این
از این حیث معلوم داره، از این حیث میگه نه از حیث های دیگه. تا سه روز از
حیث
این که این
بره حیوان هست حیث در روایت نیامده. حمل وجوب بر اینکه وجوب حیثی این این حیث را بعد از جهل این خیار ما اسمشو گذاشتیم حیث خیار حیوان. ولی تو روایت که اصلا حیث مطرح نیست. روایت آورده جواز و عدم و جواز رو ذکر کرده، گفته قبل از سه روز جائزه، بعد از سه روز واجبه. یه بیان به این روشنی داره میگه قبل از سه روز جائزه رد، بعد از سه روز واجبه و جائز نیست رد. به چه بیانی بیان کنه امام که واجبه و لازمه؟ اگه بخواد بیان کنه لازمه دیگه از وجب و بهتر و لازمه بهتر چی بیان کنه؟ وقتی بخواد بگه بابا بیع لازمه، بخواد بگه بیع لازمه چی بگه؟ کلمه حیث بیاره بگه از تمام الحیث خواه همین گفته، گفته البیع کل بیع، میگه کل بیع اذا افترقا واجب لازم، داره میگه لازم. نه قید میزنه حد وجوب، مبدا وجوب رو بیان میکنه. خب حالا قید میزنه یعنی میگه مبدا این وجوب از کیه؟ از اول افتراق. قبل از افتراق وجوب نیست. در واقع بیان اینه ما بعد انتظار میکنیم عنوان خیار مجلس و خیار حیوان رو اسم گذاری گذاشتیم، ولی این حیث که دو روایت نیست. روایت داره بیان اینو میکنه که قبل از افتراق و قبل از سه روز در حیوان بالخصوص، قبل از افتراق در هر بیعی، بیع هنوز لازم نشده، به مجرد اینکه مفترق شدید لازم میشه بیع. این محل نظر اصلی امام در این بیان، محل نظر مقصود اصلی خطاب این روایات اینه که بگه آقا به مجرد این که مفترق شدید لازم شد معامله، دیگه حق فسخ ندارید. میگید این حیثیه، یعنی چه حیثیه؟ وقتی مطلب اصلیش اینه، خود روایت اینه مخاطب بگه یه ای دو نفری که با هم دیگه مبایعه کردید به مجرد این که از هم جدا شدید دیگه حق تراجع ندارید، وجب البیع علیکم. میگید وجب حیثیه، این خیلی خلاف ظاهره دیگه. به چه بیانی بیان کنه امام که لازم است معامله؟ مبدا لزوم هم داره بیان میکنه که مبدا لزوم افتراقه، قبل از افتراق واجب نیست. مبدا افتراق حین مبدا لزوم و وجوب حین الافتراق در حیوان حین انتهاء ثلاثة ایام. دیگه بیان از این روشن‌تر در مقام بیان وجوب نداریم و لزوم نداریم. هیچ دلیلی از ادله لزوم از این بهتر دیگه صریح‌تر نمیتونه وجوب رو بیان کنه. پس هم وجوب رو بیان کرده، هم مبدا وجوب رو خواسته بیان کنه که این مبدا وجوب، مبدا لزوم در باب بیع در حیوان بعد از سه روز، در غیر حیوان از حین افتراقه. و حمل وجوب بر وجوب حیثی، با اینکه این کلمه مسائل حیثی اصلا قابل فهم عرفی نیست، هیچ عرفی نمیاد از کلمه وجوب حیثی بفهمه، این خلاف اطلاق وجوبه، خلاف صراحت وجوبه. پس چرا اگر اسمی از در مقام بیان لزوم نبود اصلا، بگیم این از فرض کرده با علما داره صحبت میکنه، علما میدونن که بیع لازمه، بحثشون از خیاره، کجا خیار شارع گذاشته و الا بیع خودش مفروغ عنه لزومش، ممکنه اونجا بگیم ناظر به فقط جعل خیاره، چون لزوم را مفروغ عن گرفته در مقام بیانش نیست. میگه جعلت الخیار المجلس فی مثلا مالم یفترقا. او ممکنه کسی بگه این مفهوم دیگه، این غایت مفهومش اینه که این مجعول خودش که عبارت از خیار مجلسه بیش از این نیست، ولی در مقام بیان اون طرفش هم هست. بلکه اکثر روایات خیار مجلس منظور و محط نظر اصلی امام بیان وجوبه و اینکه آقایی که با هم بیع کردید دیگه حق رد ندارید، اینو بخواد بیان کنه. بعد از بیع کردن دیگه حق رد ندارید به مجرد افتراق، میگه من بلند شدم رفتم تا دیگه نتونه اون رجوع کنه. یعنی مقام بیان این تیکه فقط مسئله افتراق را آورده به جهت اینکه بیان کنه مبدأ وجوب کیه و کی لازم میشه معامله. خب دیگه یک صراحت از این بهتر، یه بیانی از این روشنتر در این که معامله لازمه، لازمه و مبدأ لزومش در حیوان بعد از 3 روزه و در غیر حیوان از حین افتراقه، دیگه از این روشنتر نیست. و حمل خیار برای اینکه خیار به مجلس یا خیار حیوانه، تو خود این خیار، تقیید خیار به مجلس و تقیید خیار به حیوان در اثر انتزاع ما علماست و الا تو روایت ناظر به اصل خیاره، اصل جواز و عدم جوازه. تو روایت نگفته خیار المجلس، جعلت خیار المجلس و جعلت خیار الحیوان، گفته بیع الحیوان یجوز لصاحبه ان یرجع خلال 3 ایام و اذا انتهى 3 ایام لا یجوز ان یرجع. این روشنه که داره بیان میکنه در این 3 روز میتونه برگرده، در اون 3 روز نمیتونه برگرده. اصل توانستن برگشتن و عدم توانستن برگشتن را داره بیان میکنه. هر دو هم در مقام بیانشه، هم در مقام بیان اینکه تا چه وقت میتونه برگرده، هم در مقام بیان اینکه تا چه وقت نمیتونه برگرده. ولی ذا حمل ادفترقا عجب بر بیان حیثی خلاف ظاهر جدا. بنابراین این اشکال هم وارد نیست. چرا؟ اینجا یه اشکال دیگری قابل وروده، بنا که اون اشکال تقدیری است، یعنی برابر بعضی از مبانی درست میشه. یعنی کسی ممکنه بگه این وجب البیع اذا افترقا یا بعد 3 ایام وجب البیع در حیوان، این وجب البیع در مقام بیان وجوب لزوم بیع، لزوم حقی است. به این معنا که دال بر این است که بیع بعد از افتراق وجبه ثبته، معنای لغوی وجبه ثبوته، اینجا به معنای ثبوت و نفوذ و نافذ شدن و لازم شدنه. اون بیع را که کردید او نافذ میشه. اون وقت اگر بیع خودش مقتضی نفوذ را نداشت، مانند بیعی که درش شرط خیار بشه، یه اشکال اینجا در این روایت هست که یه بحثی هست که آیا در ادله خیار مجلس، خیار مثلا شرط یا خیار عیب، خیار تخلف وصف، وصف صحت، مسائل دیگه، تخصیص در این روایات ادفترق وجب البه، پس ما باید تخصیصش بزنیم بگیم الا خیار ادفترق وجب البه الا اذا کان خیار الشرط، الا اذا کان تخلف الشرط، الا اذا کان خیار العیب. اینه جواب میدن، میگن نه تخصیص نیست، چون وجبه به معنای نفوذ اون بیع است. اگر در بیع شرط خیار شده، نفوذ بیع اقتضا داره که اون خیار هم باشه. وجب البیع یعنی آن چیزی که مقتضای لزوم بیع است او ثابت میشه. بیعی که در شرط خیار شده نفوذش به اینه که بعد از تحقق شرط لازم بشه، مثلا بعد از تحقق اون شرط لازم بشه. پس وجب البیع منافاتی با خیار شرط یا خیار تخلف وصف و امثال اینها نداره، چون معنای وجب البیع یعنی آنچرا که در بیع از لزوم و از لزوم التزام ثابت شده بود او ثابت میشه، وجبه یعنی ثبته. و اگر او شرطی درش نشده باشه، شرط خیار، لزومش به مجرد افتراق ثابت میشه. اگر شرطی درش شده باشه، بر فرض تحقق شرط لزوم ثابت میشه، فرض عدم تحقق ثابت نمیشه. بس تخصیصی در وجبه و لزم البیع لازم نمیاد. این نکته، این معناش چیه؟ این کلام معناش اینه که در حقیقت این روایات میخواد لزومی را که در معامله بیع عقد شده، اون لزوم را بگه بعد از افتراق میاد. یعنی اون معامله‌ای که درش التزام هست و لزوم هست، چون هر بیعی یک عقد در حقیقت، یک تعهده و تعهد و عقد درش التزام و لزوم خوابیده، اون لزوم میگه در بعد از افتراق فعلی میشه. خب اون لزوم فعلی میشه اگر اون معامله دارای لزوم بود، فعلی میشه. اگر معامله خودش به حسب طبعش دارای لزوم حقی نبود، معامله در خود معامله لزومی نخوابیده بود، این روایات دیگه نمیتونه بگه اون معامله هم لازمه. ولذا بنابر مبنای مثل مرحوم میرزا که میگه اساساً ما در بیع التزام نداریم، لزوم حقی نداریم، بیع تملیک هست ولی التزام نیست، این بحثش بعد خواهد آمد. بنابر اینکه خود بیع عقد نباشه، بیع معاطات عقد نباشه، التزام در بیع معاطاتی نباشه، وقتی التزام نبود لزوم در بیع معاطاتی جعل نشده از طرفین متعاقدین، وجب البیع به معنای لزوم دیگه نخواهد بود، وجب البیع به معنای نفوذ اون لزومی که در بیع هست خواهد بود. و بیع اگر یک قسمی از اقسام بیع خودش لزوم نداشت، التزام درش نبود، قهران لزوم هم نداره، وجبه به معنای لزوم نمیشه. پس این اشکال وارده به این استدلال که کسی که مبنای مرحوم میرزا رو قبول میکنه که در باب معاطات ما لزوم معاملی نداریم به خلاف بیع عقدی، در بیع عقدی چون عقدم التزامه، التزام یعنی لزوم معاملی، لزوم حقی، وجب البیع یعنی اون لزومی که در بیع هست ثابت میشه بعد از افتراق. خب اگر در بیع لزوم بود ثابت میشه، اگر در بیع لزوم معاملی نبود، لزوم عقدی نبود، وجب البیع یعنی ثابت میشه، خب اونجا دیگه مرافات نداره با اینکه قابل فسخ باشه. وجبه به معنای لزمه نیست، وجبه در حقیقت به معنای نفوذ مضمون اون معامله است. ولذا اگر ما در باب لزوم گفتیم ما دو سنخ لزوم داریم، یک لزومی که از خود معاقده و معامله در میاد اسمش میذاریم لزوم عقدی، لزوم حقی، بی اگر هر آینه دارای این لزوم بود وجوبش به معنای لزومش میشه، اگر دارای این لزوم نبود وجوبش به معنای لزومش نیست، وجوبش به معنای نفوذشه و نفوذش عبارت از تملیک و تملک بدون التزام. پس بنابراین آنچه که از این روایات به دست میاد در حقیقت لزوم بیع است بعد از افتراق به لزوم عقدی، یعنی به اون لزومی که در خود بیع انشاء شده. پس اگر در بعض اقسام بیع لزوم انشاء نشده باشه، از این روایات دیگه نمیتونه بفهمی که اون عقد بازم لازمه بعد از افتراق. چرا؟ اگر ما لزوم عقدی رو ادعا کردیم در معاطات هم هست، و اینکه معاطات مانند بیع عقدی، مانند بیع عقدی، بیع معاطاتی هم درش التزام هست، اون وقت این دال بر لزومش میشه. پس این دلیل مبتنیست صحت اثبات لزوم به البیعان بالخیار ما لم یفترقا فاید افترقا وجب البیع، به اینکه ما در مرتبه سابقه حرف مرحوم میرزا رو رد کنیم در اون بحث، یعنی ثابت کنیم که در معاطات هم لزوم عقدی هست. اما اگر حرف ایشون قبول کردیم که معاطات التزام نداره، عقد اصلا نیست، بیع هست و عقد نیست، ایشون میگه بین بیع و بین عقد عموم من وجهه، بیع هست ولی هر بیعی عقد و التزام درش نخوابیده، اگر التزام درش نخوابیده باشه پس لزوم عقدی نداره، اگر لزوم عقدی نداشت پس نفوذ و وجوب و ثبوت این چنین معامله اقتضای عدم امکان رجوع نداره، واجبه یعنی ثبته یعنی نفذه. خب اگر لزوم درش خوابیده باشه نفوذش و ثبوتش به معنای لزومه، اگر نخوابیده باشه لزوم عقدی نباشه به معنای لزوم نیست، به معنای نفوذش، نفوذ تملیک فقط، و اما التزامی در کار نیست. پس بنابراین متوقف میشه این استدلال. به عبارت اخرى این استدلال به این روایات بنابر مسلک مرحوم میرزا که بیع معاطاتی را بیع تملیک میدونه و عقد نمیدونه و التزام درش میگه نخوابیده، عقلا در معاطات التزام نمیدن فقط تملیک میکنن بدون دادن التزام، یعنی لزوم حقی درش نیست، لزوم عقدی درش نیست، بنابر اون مسلک استدلال به این روایات به درد نمیخوره، صحیح نیست و تام نیست. این مقدار میشه اشکال کرد، ولی اگر ما این رو انکار کردیم یا صغراش انکار کردیم گفتیم در معاطات هم لزوم عقدی هست، التزام هست مانند به عقدی، یا اصلا کبرا رو انکار کردیم مانند بعضی از آقایون که اصلا کبرا رو انکار کردن، انقسام لزوم به لزوم و لزوم جواز به حقی و عقدی و حکمی گفتن اصلا اینا بی خوده، لزوم و جواز همه جا به یه معناست، دو سه معنا نداریم، اگر اونم گفتیم دیگه باز استدلال به این روایات استدلال تام میخواهد شد. پس مسئله در حقیقت مربوطه به این نکته است. الحمدلله.